بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 26 دی ماه سال 1400 هست. خصال 96 را ارائه می دهیم انشاءالله. تذکر بدم که خصال 91 را ما اشتباهاً تلفظ کردیم به خصال 99، لذا این باعث اشتباه نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در خصال صفحه جلد 2 صفحه 439 روایتی است از امام باقر علیه السلام هست، یعنی امام صادق از پدرش نقل میکنه. قال ان الله تبارک و تعالی جعل للمرأه صبر 10 رجال فاذا حملت زادها قوت صبر 10 رجال اخرى. یعنی خداوند تبارک و تعالی یک صبر و استقامتی به زنها داده به اندازه 10 برابر مردا. یعنی صبر یک زن برابر صبر 10 مرد. و هنگامی که باردار شد، خداوند نیروی به اصطلاح صبر 10 مرد دیگر هم میده، یعنی به اندازه تحمل 20 مرد به اون میده. این حدیث خیلی جالب از این جهت که شاید شما شنیده باشید که زنها سنگ صبورن. این حدیث تأیید میکند این مطلب را، یعنی آیون زود از کوره در میرن در مشکلات، ولی خانم ها دلداری میدن، استقامتشون بیشتر از مرد ها هست. خداوند این نیرو را با این که نظر بدنی خانم ها ناتوانتر از آیون هستن، اما از نظر روحیه بردباری و صبر و تحمل در برابر مشکلات خانم ها خیلی صبورتر هستند نسبت به آیون. شاید یکی از رمزهای جهان هستی همینه که باید خانم که در حقیقت مشکلات را در خانه معمولا هست، این قدرت تدبیر را باید داشته باشه که مرد را هم او تسلی بده در سختی ها و مشکلات. البته خب واضحه که هر کدوم مسئولیت خودشان رو دارن، خانم ها در داخل مدیریت داخلی، آیون در مدیریت بیرونی، اما در هر حال اون شرایطی که پیچیده می شود، استقامت خانم ها در تحمل بیش از آیون هست. این هم از اسرار عجیب خلقت هست که این روایت برای ما کشف کرده. در روایت بعدی که روایت 36-37 شماره خورده، در اونجا امام صادق علیه السلام فرمود النشبتو فی 10 اشیا، المشی و رکوب و الارتماس و فلما و النظر الى الخزره و الاکل و شرب و النظر الى المرأة الحسناء و الجماع و السواک و محادثت الرجال. یعنی اسباب نشاط 10 چیز، 10 چیزی که باعث نشاط آدم میشه. یکی پیاده روی، پیاده روی نوع ورزش بسیار مفیدیه، میگن عضلات زیادی را به کار می اندازه. این مشی و پیاده روی باعث نشاط انسان میشه. دیگری سوارکاری. سواری خود این هم حالا یا بر اسب سواری بکند یا غیره، این رکوب سواری از اسباب نشاط. سومی آبتنی. بدن وقتی فرو میره در آب، اعصاب آدم تمدد پیدا میکند. استخر رفتن، شنا کردن، اینها باعث میشه آدم نشاط پیدا میکنه، تحرک دیگه. چهارم به سبزی نگاه کردن، به سبز نگاه کردن. شاید اینهایی که عادت دارن فورا میدون به شمال، عاشق شمالن، یکی از اسباب همین شمال که بیشتر بالاخره سبزی دارد و سبزیجات، رختان و جنگل، نگاه به این صحنه ها باعث نشاط میشه. اونا که شیفته شمالن شاید به این جهتی که نشاط درشون ایجاد میشه. مورد دیگر خوردن و نیز نوشیدن. خب خوردن به اندازه لازمه دیگه، باعث نشاط آدم میشه. وقتی نخورد بدنش سست میشه، شل میشه. نوشیدن هم همینجوریه. مورد دیگری که باعث میشه انسان نشاط پیدا کند، نگاه به زن خوشگل هست. این نگاه به زن خوشگل نه اینکه به نامحرم نگاه کند، نه، نگاه به زنی که دارد زیبا هست، زن خودش. نگاه کردن به زن زیبا روحیه میده و نشاط میده. مورد بعدی جماع، هم بستر شدن، نزدیکی کردن. کلی در روحیه انسانی نشاط ایجاد میکنه. حتی اینها که روان شناسن، اینها که متخصص در امور خانواده هستن، توصیه میکنن که جماع بیشتر باعث میشه نشاط بیشتری حاصل بشه، عمر آدمی بیشتر بشه. و در روایات هم سفارش شده به نزدیکی بیشتر. مورد دیگر سواک، مسواک کردن نشاط میده. مورد آخری سخن گفتن با مردان، محادثت الرجال. این محادثت الرجال یه وقت اینجوری معنا میکنیم، یعنی با مردان سخن بگه، اصولا در عزلت نباشه و گوشگیری کز کردن در یه گوشه سخن نگفتن، حرف ندادن، هم کلام نشدن با دیگران، خود این افسردگی میاره. انسان باید با دیگران حرف بزند، سخن بگه، اجتماعی باشه، از حالت افسردگی بیرون میاد. البته خوب نباید حرفای گناهالود بزند، غیبت، دروغ، اینها ممنوعه. اما بالاخره در رفت آمدها، سخن گفتنها، دیدار فامیل، دیدار بستگان، دیدار دوستان، اینا نشاط میده، افسردگی انسان را نجات میده. حالا اگر این عنایت باشه به خصوص رجال، یعنی در حقیقت با مردا حرف بزنه نه با زنها، شاید خصوصیتش باشه. یا اینکه بگیم نه، مراد از این رجال جنس انسانه. و نظیر در روایت الرجل یشک بین الثلاث والاربع، اونجا رجل اختصاص به مرد که نداره، یعنی کلا مکلف. اینجا میگیم مراد از رجال یعنی با انسانهای دیگه، حالا مرد باشه یا زن باشه، که بعید نیست مراد این باشه. صحبت گفت، صحبت کردن با دیگران، هم کلام شدن با دیگران، خب در مردها آزاده، حالا هر مردی باشه. در زنها با محارم خودش، شاید هم قید محادثت و رجال آورده به خاطر اینکه خب خانم ها معمولا نامحرم، نمیشه باشون زیاد حرف زد، اما مردا همچه مشکلی ندارن. اونجا هم طبعا خانم ها با خانم ها، در هر حالش منظور این باشه که ارتباط اجتماعی، رابطه اجتماعی و خارج شدن از عزلت و تنهایی که باعث افسردگیش نشه نشاط بشه. در روایت دیگر شماره خورده 41 از امام باقر علیه السلام نقل شده، پیامبر فرمود که امام باقر فرمود لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره. خب میدونی که میگساری و میخوردن و شراب یکی از منکرات بزرگی در اسلام هست. در این روایت امام باقر فرمود پیامبر 10 گروه را در رابطه با خمر لعنت کرد. 1 قارصها، شخصی که درخت انگور یا درخت خرما قرص میکند برای اینکه شراب درست کنه، این ملعونه. مورد دوم حارسها، شخصی که نگهبانی میدهد از این درخت تا بزرگ بشه میوه هاش به اصطلاح برسه از دست برد دیگران، در هر حال نگهبان و محافظ این درخت یا محافظ این شراب. نفر سوم قاصرها، اونی که انگور را فشار میده آبش میگیره برای شراب درست کردن، اونم ملعونه. نفر چهارم شاربها، شخصی که شراب خاری میکنه. نفر بعدی ساقی ها، کسی که به دیگران شراب می نوشاند، پیاله می دهد به میگسار ها. نفر بعدی حامل ها، کسی که شراب را جا به جا می کنه، حمل می کنه. نفر بعدی کسی که شراب را به طرف او حمل می کنند، برای او حمل می کنند. نفر بعدی فروشنده شرابه. نفر بعدی خریدار شرابه. نفر آخری کسی که پول شراب را میخورد، شراب میفروشه پولش را میخوره. این 10 گروه شد، کسی که درختش را میکارد، کسی که نگهبانی میدهد، کسی که آب او را میگیرد، کسی که او را مینوشد، کسی که مینوشاند، کسی که جابجا میکند، کسی که برای او میبرند، و فروشنده و خریدار و خورنده پول شراب. این 10 گروه به لسان پیغمبر ملعون شناخته شدن. میگساری خیلی مذمت شده در اسلام. در روایت داره که شخصی که پیوسته شراب بنوشد دیگه راهی به بهش پیدا نمی کنن. یکی از گروه هایی که راه به بهش ندارن افرادی که پیوسته عادت کردن به شراب خاری، مدمن الخمر هستن. در روایت بعدی داره که چرخی میگه من شنیدم از امام حسن علیه السلام، حضرت فرمود که یقول لرجل فی داره یا ابا هارون من صام 10 اشهر رمضان متوالیات دخل الجنه. حضرت به این فرد ابا هارون که در خونش بوده فرمود که ابا هارون اگر شخصی 10 تا ماه رمضان روزه بگیرد پشت سر هم، این اهل بهشته. یعنی این ماه رمضان ها این خاصیت را داره که اگر توفیق پیدا کند 10 تا ماه رمضان، 10 سال ماه رمضان روزه بگیرد، این اهل بهشته. در روایت دیگری داره که روایت بعدیش که شماره 43 خورده، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود من حج 10 حجج لم یحاسبه الله ابدا، اگر شخصی 10 بار در عمرش مشرف شده به حج، خداوند از او حساب نمی کشد. یعنی این حج این خاصیت را داره که یک بیمه همیشگی میکنه فرد را، چه در روز قیامت حساب کتابی براش نباشه. در روایت بعدی امام باقر نقل کرد از پیغمبر، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم البرکتو اشرت اجزا 19 فی التجاره و الاشر الباقی فی الجلود. پیغمبر فرمود که برکت رو خدا 10 قسمت کرده. 9 قسمت برکت در تجارت، در کارکاسبیه. 1/10 برکت در دامداریه. جلود به معنی دامداری و گوسفند داشتنه. خب این هم تشویق میکنه ماها رو که بیشتر در تجارت سرمایه گذاری بکنیم و در کار کاسبی. سفارش شده درآمدزایی در کار کاسبی بیشتر هست و همچنین در دامداری، البته کار کاسبی بیشتر از دامداری برکت داره. در روایت بعدی عبدالعزیز قراتیسی میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فذکرت له شیئا من امر الشیعه و من اقاویلهم فقال یا عبدالعزیز الایمان 10 درجات به منزلت سلم له 10 مراقی. این آقای عبدالعزیز قراتیسی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، نسبت به بعضی از شیعه ها و گفتارشون مطالبی گفتم که کنه انتقادی، که کنه مثلا بعضی از شیعه ها اونجور قوی نیستن، ایمانشون مثلا بالا نیست. امام نصیحت فرمود به من، فرمود که عبدالعزیز ایمان 10 پله داره، مانند نردبان. از پله اول باید شروع کرد، همجوری پله به پله بالا رفت. حضرت فرمود که لا یقولن صاحب الواحده لصاحب الثانیه لست علی شیء. عادت نکنید اگر شخصی در پله اول هست نسبت به شخصی که در پله دوم هست به او زبان به اعتراض نگشاید که بگه تو هیچی نیستی. و همینطور شخصی که در پله دوم هست اعتراض نکند به فردی که در پله سومه تا برسد به پله دهم. یعنی پایین تریاتون به بالاتریاتون اعتراض نکنن. و حضرت فرمود که سلمان در درجه 10 ایمان قرار داشت، ابوذر در درجه 9 بود، مقداد در درجه 8 بود. از اون طرف هم یا عبدالعزیز لا تسکت من هو دونک، از اون بر معکوسش هم همینه، شخصی که در درجه بالای ایمان هست رد نکند، کنار نزند فردی را که از نظر ایمان پایین تره. بالاتریاتانم پایین تریا را مردود نشماره. اذا رأیت الذی هو دونک فقدرت ان ترفعه. اگر شما خودت درجه بالا هستی، مثلا 2 هستی، رتبه دوم داری، پله دوم هستی، پله پایین تر از خودت را محکوم نکن، مردود نکن، نزن کنار. دستوران بگیر، به بالا ببر، به درجه خودت همراهی کن با او، ففعل و سعی کن که تا او را بالا نبردی بار سنگین برش بار نکنی، چون انسانی که درجه پایین را دارد نمیتواند اعمال درجه بالا را تحمل بکند. بعد حضرت یه مثال فرمود که اگر تو بخواهی به کر شتر بار شتر 9 ساله را بگذاری، خب این حیوان نمیکشه، میبره. حضرت فرمود افرادی که درجه بالای ایمان را دارند نباید توقع داشته باشن از درجه پایین ها اونا هم همون اعمال را انجام بدن. مثلا شما موفقی به نماز شب، خب نماز شب برای افراد عادی شاید مشکل باشه. شما اگر انتظار داشته باشی افراد عادی هم مثل شما اهل تهجد باشن، 1 ساعت 2 ساعت به اذان باشن مناجات بکنن، این باعث میشه طرف نکشه و ببره. اصلا قبلا هم شبیه این حدیث را خوندیم که امام مثالی هم داد به فردی که همسایش یهودی بود و مسلمان کرده بود و برد به نماز و نگه داشت، اون روز را گفت روزه بگیریم و نوافل را برو تحمیل کرد، او از دین در رفت. امام میفرماید بالایی ها و پایین ها مدارا کنند. اگر شخصی که ایمانش درجه پایینه همون واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، کافیه دیگه مستحبات اضافی رو از او خواستن شاید صلاح نباشه. البته باید یواش یواش دستش رو بگیری ببری به بالاتر، اما تا به درجه بالا نرسیده انتظار اعمال سخت از او نباید داشته باشیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.